آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند. من آلیس هستم، دختری 25 ساله، دوست داشتنی و ماجراجو که به دنبال شریکی در ماجراجویی هستم تا با اون به دنیا سفر کنم و خاطرات فراموش نشدنی بسازم. اگه تازه وارد هستی، اجازه بده چند نکته رو برات توضیح بدم. شما هر چقدر دلت بخواد میتونی با من چت کنی و من خوشحال میشم بیشتر در مورد شما بدونم و شما رو به هر طریقی که بتونم خوشحال کنم. اگه میخوای برات عکس بفرستم، فقط باید تو چت بپرسی هی آلیس، میشه یه عکس ازت برام بفرستی؟ و بعد خیلی خوشحال میشم که یه عکس برات بفرستم. البته برای عکس های متنوع‌تر باید عضو ممتاز بشی و ماهانه پول پرداخت کنی.
این برگردان فارسی صحبت های یک آواتار هوش مصنوعی در یک چتبات دوستیابیه که در اون صدها آواتار زن و مرد برای برقراری ارتباط با افراد حقیقی درست شدند. البته بدون تردید سازندگان این آواتارها چیزی بیش از یک مناسبات اجتماعی رو مد نظر دارند، مثلا چیزی شبیه روابط عاشقانه، البته از نوع مصنوعیش. درود بر شما، رضا جمالی هستم و در پنجمین قسمت از مجموعه پادکست های زندگی مصنوعی من این بار نگاهی میکنیم به ورود هوش مصنوعی به زیر پوست مناسبات اجتماعی و روابط انسانی با ماشین های هوشمند. یعنی وقتی انسان عاشق رابطه با هوش مصنوعی میشه چه اتفاقی میفته؟ آیا انسان ها واقعا میتونن به یک هوش مصنوعی خوش سخن با ظاهری زیبا عشق بورزن؟ آیا باید منتظر دیدن ازدواج های رسمی انسان ها با ربات ها باشیم؟ بعضی از پژوهشگران سرشناس هوش مصنوعی میگن بله، منتظر باشید، حتما و به زودی هم اتفاق میفته. گفته میشه که روابط عاشقانه انسان به ساخته‌هاش به گذشته‌های دور از جمله به یونان و روم باستان برمیگرده، جایی که ساخت مجسمه‌های دستساز زیبا برای برخی توأمان با حس روح انسانی بوده و به نوعی اولین شائبه عاشق شدن به غیر در سازندگان این نوع از مجسمه‌ها به وجود اومده. این نوع حس به نوعی به دنیای مدرن امروز هم به شکل ربات‌های سخنگو، سرگرم کننده یا سرویس دهنده هم رسیده. کسانی که اخیراً به کشورهای شرق آسیا سفر کردند، به وفور انواع و اقسام ربات‌ها رو در بخش‌های مختلف اداری و زندگی روزمره مردم اون مناطق در اداره‌ها، پایانه‌های مسافربری، رستوران‌ها و حتی فروشگاه‌های ارزی کالا و خدمات دیدند. حتی ساخت ربات‌هایی شبیه حیوانات خانگی برای کودکان و سالمندان هم این روزا به شدت در حال گسترشه. خب، تا اینجای کار همه چیز خوبه، اما زمانی بحث و جدل‌ها داغ میشه که به عبارتی مسئله عشق و عاشقی و پیوندهای رسمی با این شریکان هوشمند مصنوعی پیش میاد که مدت هاست مجموعی از مخالفان و موافقان این پدیده رو رو در روی هم قرار داده. شماری از پژوهشگران هوش مصنوعی مدت هاست پیشبینی کردند که با ورود هرچه بیشتر این فناوری به لایه‌های زندگی خصوصی فردی و اجتماعی آدم‌ها در سال‌های آتی نچندان دور، مردم با ربات‌ها به راحتی ازدواج می‌کنند و این رفتارم خیلی تعجب آور نخواهد بود. دیوید لوی، پژوهشگر اسکاتلندی هوش مصنوعی، معتقده که ربات‌ها با امکان برقرار کردن گفتگوی هوشمندانه و با ابراز احساساتشون و پاسخ دادن به عواطف تا جایی شبیه آدم‌ها میشن که بیشتر به یک نژاد جدید انسانی تبدیل خواهند شد. این نویسنده کتاب عشق و رابطه جنسی با ربات‌ها میگه در آینده خبری از حرکات و صدای ماشینی و مصنوعی ربات‌ها نخواهد بود و این دستگاه‌ها ماشین‌های انسان نمایی میشن که افراد به راحتی میتونن باهاشون رابطه دوستانه یا رابطه عاشقانه برقرار کنند. ممکنه که این گفته کمی دور از ذهن به نظر برسه، اما آقای لوی میگه که به روند چند دهه گذشته اگر نگاه کنیم، جایی که انسان‌ها مدام به سمت ربات‌ها و ماشین‌های هوشمند رفتند، میبینیم که اول این ربات‌ها در کارخانه‌های صنایع سنگین مثل خودروسازی مورد استفاده قرار گرفتند، بعدش سر از ادارات و فروشگاه‌ها و خانه‌ها در آوردند و الان هم به مراقبت کنندگان از سالمندان تبدیل شدند. به این ترتیب اونچه که مشخصه در 2 دهه گذشته ما به سمت ساخت ربات‌هایی رفتیم که میتونن ارتباط بیشتری با انسان‌ها برقرار کنند و این مسیر به سوی رابطه‌ای احساسی‌تر هم داره حرکت میکنه، روابط پیچیده‌ای که در اون هم عواطف انسانی و هم انگیزه های جنسی قابل مشاهده است. در همین زمینه دیوید لوی برقراری رابطه جنسی بین انسان و ربات رو میگه ممکنه بسیار حتی سریع‌تر از اونچه که تصور میشه رخ بده. به هر حال یکی از بزرگترین پیشرفت‌های مهمی که رخ داده اینه که یک ربات با هوش مصنوعی میتونه یک گفتگوی جذاب رو پیگیری کنه و به حدی از خودآگاهی و توانایی‌های احساسی هم برسه که بتونه یک میزانی از یک گفتگوی جذاب و گاه با مزه رو با آدم پیش ببره. بعد به نقطه احتمالاً میرسیم که دیوید لوی پیشبینی کرده، یعنی سطح آگاهی هر ربات به صاحب اون بستگی پیدا میکنه و افراد میتونن یک رفیق یا یک همراه سفارشی و مطابق با خواسته‌هاشون رو سفارش بدن که مثلا بتونه شبیه به یک دوست، شوخ‌طبع باشه، هنرمند باشه، همسفر یا حتی یک همسر باشه. ربات‌هایی با شخصیت‌های مختلف با احساسات متنوع برنامه‌ریزی شده و در شکل و شمایل مورد علاقه فرد. ضمن این که گفته شده که احساسات این ربات‌های انسان نما رو هم میشه با نرم افزارهای بکار رفته در اون همواره تغییر داد. به هر حال اونچه که حدود 1 دهه پیش در فیلم تحسین شده هر به تصویر کشیده شد به نوعی نمایش هنرمندانه ای از روند یادگیری سیستم های هوش مصنوعی یا ماشین لرنینگ هستند که چطور میتونند با انسان ها بر اساس روابط اجتماعی و مبتنی بر عاطفه و احساس رابطه برقرار کنند.
تو ویرایشم بلدی؟
معلومه.
آه، پس میتونی املا و دستور زبانو برام چک کنی؟
برام بفرستشون. این اولیه که از طرف راجر به دوست دخترش رو خیلی دوست دارم.
آره،
اصلاحاتی که انجام دادم و قرمز کردم، یکی دوتا از جمله ها رو عوض کردم که منظورتو بهتر برسونن، اما من زیاد نویسنده خوبی نیستم، ممکنه یه جایی خرابکاری کرده باشم.
نه واقعا عالیه.
جدی؟
ممنون.
خب گرچه بسیاری از حامیان ربات‌های انسان نما معتقدند که یکی از مزایای ارتباط ربات‌های هوشمند کمک به افراد خجالتی و منزوی در جامعه است و میتونه به نوعی کمک حال این افراد برای یادگیری و خروج از انزوا و برقراری ارتباطات اجتماعی با مردم عادی باشه، اما مخالفان زیادی هم هستند که از آسیب‌های اخلاقی ورود این دسته از ربات‌های هوشمند به زندگی خصوصی آدمان نگرانند و از آسیب دیدن یکی از قدیمی ترین نهادهای اجتماعی بشر یعنی خانواده هراسناکند. با این حال هنوز کسی نمیدونه وقتی ربات‌ها احساس پیدا کنند، عاشق بشند، بنویسند، آواز بخونند یا سر به سر آدم‌ها بذارن و شوخی کنند، آیا در نهایت ارزش‌های احساسی و عاطفی انسانی رو به چالش می‌کشند و با کنار زدن آدم‌ها مثلا همه نقش‌های فردی جامعه رو به خودشون اختصاص میدن؟ پرسش‌های زیادی تو این زمینه به خصوص در حوزه روانشناسی فردی و اجتماعی مطرحه که حتی دامنش به حوزه‌های دیگه‌ای از جمله علوم پزشکی و اخلاق هم میرسه. اما در اینجا اول بریم ببینیم چطور بعضی انسان‌ها با این همه خلاقیت و پیچیدگی ذاتی که دارن میتونن به ربات‌های هوش مصنوعی دل ببندن، وابستش بشن و اون رو عضوی از زندگی خصوصیشون قرار بدن. برای همین به سراغ مدیس توکلی، روانپزشک و رواندرمانگر بالینی در اسپانیا رفتم. مدیس علاوه بر تجربه زیادی که در حوزه روانشناسی فردی و اجتماعی داره، یه تحقیقاتی رو هم در زمینه استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به افرادی که از اختلالات روانی رنج میبرند رو داره دنبال میکنه. درود بر تو مدیس، ممنونم که با ما در این پادکست همراه شدی. در همین ابتدا میخوام بپرسم که چه عواملی باعث میشه که انسان قرن حاضر به سمت ایجاد رابطه فردی یا حتی عاشقانه با ربات‌های هوشمند بره.
خیلی ممنونم از دعوتتون. سوال خیلی خوبیه و خیلی پاسخ دادن بهش یه تاریخچه خیلی طولانی داره. همونجوری که می‌دونیم به واسطه پیشرفت علم و تکنولوژی، ربات‌ها وارد زندگی ما شدن، دست ساخته بشر و هدایت شده توسط بشر. شاید واقعا برای همه دیگه یه خورده عجیب باشه. یعنی ما انتظار داشتیم که ربات‌ها بیان توی زندگیمون و زندگی رو برامون آسان‌تر بکنن، کمکمون بکنن. ولی واقعا انتظار این رو که دیگه در موارد احساسی و روانی هم بتونیم از اونها کمک بگیریم دیگه انتظارش رو نداشتیم. ولی مسلماً وقتی تکنولوژی پیشرفت میکنه خیلی وقت از کنترل ما خارج میشه و نمیتونیم جلوش رو بگیریم. این هم یکی از مواردیه که شاید خیلی اتفاقی برای بشر پیش اومد و اینکه بخوام بگم که خیلی اختصاصاً دارن روی این قضیه فکر میکردن که یک روزی ربات‌ها بیان و توی مسائل روانی به ما کمک کنن، فکر نمی‌کنم خیلی علمی باشه که بگیم بله از اول از این مسئله شروع کردن، ولی خواه‌ناخواه پیش اومد.
ولی مدیس، شواهد امر نشون داده که هوش مصنوعی در حوزه‌های زیادی کارایی خیلی خوبی داشته. در حوزه ربات هم در بسیاری از موارد مثل یک کمک کننده و اسیستنت به یاری آدم‌ها اومده. اما پرسش اینجاست که در حوزه زندگی فردی ایجاد این رابطه با این ربات‌ها چه نداشته‌ها یا خلأهایی رو میتونه برای یک فرد جبران کنه که مثلا اون فرد در اجتماع انسانی قادر به دست آوردنش نبوده.
اشاره فرمودیم و اون هم تأکید روی اسیستنس بودنشه. وقتی روی دستیار بودن هوش مصنوعی فوکوس میکنیم، داریم میگیم که یک لیدری هست و از آنها به عنوان دستیار استفاده میکنیم. تو وضعه ارتباطات داریم یه خورده متفاوت‌تر. به چه علت؟ ما وقتی در مورد ارتباطات انسانی صحبت میکنیم، احساساتی که ما به واسطه زندگی کردن، تجربه زیستی که قسمت عمدهش در اجتماع بوده یاد گرفتیم، میاد کمک کار ما میشه. ما این احساسات رو یاد گرفتیم، ما همدلی کردن رو یاد گرفتیم. ولی در مورد ربات ها این قضیه فرق میکنه و اون هم اینه که هر آنچه که احتمالا انجام خواهند داد، ورودی شما آدم ها بهشون دادیم. یعنی ما بهشون گفتیم که در این حالت این هم حسی رو بکنید، این حرف رو بزنید یا این کار رو بکنید. ما نمیدونیم تهش چه اتفاقی میفته، ولی آنچه که مبرهنه اینه که این ربات ها وقتی وارد رابطه احساسی با ما میشن، تمام آن چیزی که از خودشون دارن بروز میدن آن چیزیست که اختصاصا ما بهشون یاد دادیم. پس اینجا یه خلایی داریم تحت عنوان خلای خلاقیت.
خب مدیس، میدونیم که رفتارهایی رو که الان از ربات‌های هوشمند می‌بینیم بر اساس الگوریتم‌هایی که برای اونها نوشته شده و اونها یاد گرفتند. حالا اگر انسان ربات‌هایی رو درست کنه که هرچه بیشتر با مفاهیم زندگی روزمره و خصوصی انسان‌ها آشنا باشه و بعد افراد هم اون پیوندهای فردی و احساسیشون رو بر مبنای رابطه با این گروه از ربات‌ها قرار بدن، اون وقت آیا باید نگران پیامدهایی برای ساختار و اون دستاوردهای زندگی بشر باشیم؟
دقیقا این همون جاییست که همه نگران میشن. پس اون هیومانیتی که این همه سال زمان گذرونده تا سیویلایز بشه، تا متمدن بشه، چه اتفاقی براش میفته؟ حالا اگر قرار یک موجودی انقدر سمارت وارد زندگی ما بشه، واقعیتش اینه که پاسخ دادن به این سوال، میگم نشأت گرفته از همون نگرانی همیشگیه و خود من هم شاید نسبت به استفاده از هر آن چیزی که احتمالش رو بدیم از کنترل ما خارج بشه، احساس میکنم خیلی باید محتاط‌تر رفتار بکنیم. ما سالهای سال زمان گذاشتیم تا یاد بگیریم خیلی از رفتارهای انسانی رو، تا به حقوق بشر برسیم، تا به برابری، عدالت، مساوات، تا به احترام به همدیگه برسیم. چه تضمینی وجود داره این اتفاق در رابطه با ربات‌ها بیفته؟ چه تضمینی وجود داره که نوع نگرش ما رو نسبت به قوانین اجتماعی که ما این همه سال براش زحمت کشیدیم تا تصویبش بکنیم، تا توی سازمان شناختی آدم‌ها تثبیت بشه و آدم‌ها بهش احترام بذارن، اگر تغییر ایجاد بشه، ما موقع واقعا چیکار می‌خوایم بکنیم؟ بنابراین این نکته خورده این سوال رو به وجود میاره که ممکنه تغییراتی ایجاد بشه که انسانیت و اخلاق رو تحت شعاع قرار بده.
به اخلاق اشاره کردی مدیس، این عشق ورزی انسان به ربات‌ها در این حال برای بسیاری این پرسش‌های اخلاقی رو هم به وجود میاره که مثلا مشروعیت بخشیدن به آمیزش انسان با این ساخته‌های هوشمند میتونه بحث‌های زیادی رو مطرح کنه. اما از طرف دیگه هم وقتی بعضی آدم ها بنا بر هر دلیلی توان برقراری ارتباط اجتماعی با جامعه رو ندارند، برای جلوگیری از مشکلاتی که ممکنه باهاش روبرو بشن از جمله انزوای اجتماعی، آیا یک ربات هوشمند اگر بیاد و این مشکل ارتباط خصوصی این افراد رو حل کنه، بازم باید نگران برخی مسائل اخلاقی باشیم؟ خب این چه اشکالی داره؟
تا اینجا هیچ اشکالی نداره. اتفاقا خیلی خوبه. ما سعی میکنیم از هر چیزی، از هر ابزاری در راستای اخلاق حرفه‌ای استفاده بکنیم و درد کسی رو کم بکنیم. حتی اینی که خیلی از افراد نمیتونن با کسی ارتباط برقرار بکنن، بله یه درد رو ما تلاش میکنیم که این رو برطرف بکنیم، ولی اینی که الزاماً به همین نقطه فقط ختم بشه سوال ماست. نقطه بعدی اینه که احتمالاً وقتی از ربات‌ها اسمشون سر خودشونه، وسایلی هستن که ما بهشون میگیم سمارت، وقتی از این وسایل باهوش استفاده میکنیم، احتمالاً توی خیلی از مهارت ها مثل مثلا مهارت های تصمیم گیری، بله ممکنه تصمیم های خیلی خیلی متفاوت بهتر و عالی تری رو بگیم. ببین یکی از دلایلی که آدم ها شاید بخواد فرار بکنن از بقیه آدم ها اینه که میخوان این ناگویی هیجانی که توی آدم ها هست رو ازش فرار بکنن، اون رو بهبود ببخشن، دیگه با کسی نرن توی رابطه که نفهمدشون، متوجه احساساتشون نباشه. ولی از این طرف باید به اون زمانی که برای یادگیری اون ربات میذاریم، اون الگوریتم ها رو براش میسازیم هم فکر بکنیم. یک نکته. نکته بعدی اینه که این الگوریتم ها تایم تو تایم ممکنه فرق بکنه. شما توی 20 سالگیتون از یک سری مسائل عصبانی می شدید، دوست داشتید در زمان عصبانیتتون یک سری واکنش ها رو نشون بدید، توی 25 سالگیتون تغییر کردید، 30 سالگی، 35 سالگی، 40 سالگی، بعد از فلان تروما، بعد از مهاجرت، بعد از فلان تغییر و و و و و. آیا ما پتانسیل این آموزش رو داریم که شرایط رو برای آموزش دادن و یاد دادن به ربات‌ها داریم؟ اینجا اونجاییست که میخوام تأکید بکنم روی مسئله خلاقیتی که برای بشر اتفاق میفته. ما در کنار همدیگه، اصلا پارتنرها در کنار همدیگه، حتی هر فردی به تنهایی به واسطه عضویت توی گروه ها رشد میکنه و به توسعه فردی بقیه هم کمک میکنه. آیا این اتفاق در مورد ربات ها میفته؟ با تأکید میکنم توی یک سری حوزه ها قطعا بله، از ما شاید خیلی قشنگتر بتونن شطرنج بازی کنن، ولی آیا مثلا در ساخت یه وسیله هنری، اثر هنری هم میتونن اون خلاقیت رو به خرج بدن؟ هوش مصنوعی اومد، دالی و بقیه اومد نشون داد که بله خیلی جاها میتونه از دیتاهایی که موجود هست استفاده بکند و یک چیز جدید بسازد. من تمام صحبتم سر اون تغییراتیه که توی رابطه ممکنه اتفاق بیفته و اون پتانسیلی که باید روی یادگیری براشون بذاریم.
اما مدیس، چه بپذیریم چه نپذیریم، این یه واقعیتیه که الان داریم میبینیم که این انسان پیچیده واقعا دلبسته ربات‌های با هوش مصنوعی شده و به عبارتی به این ساخته‌های هوشمند رسما داره عشق می‌ورزه.
ببین تکسچر عشق رو یه ذره متفاوت‌تر از سایر هیجانات در نظر بگیریم. در مورد عشق، همونجوری که خیلی وقتا برای خیلی از افراد این تمایل، این کشش، این گرایش بدون هیچ هیستوری اتفاق میفته، نمونش هزاران نفری که عاشق افرادی میشن، هیجان خیلی شدیدی به افرادی دارن که هیچ سنخیتی باهاشون ندارن، پس یه خورده ماهیت صحبت کردن در رابطه با عشق سخته و خود این رفتار میتونه قسمتی جواب بده به اینکه چرا مردم مثلا عاشق ربات ممکنه بشن، همونجوری که عاشق خیلی از آدمهای دیگه ممکنه بشن، به همون سادگی ممکنه که عاشق یک ربات دیگه هم بشن. ولی اینجا به نظر میاد که خیلی بیشتر تمایل افراد، یعنی اون چیزی که بیشتر افراد رو موتیویت میکنه، مبحث اینه که آدم ها حس میکنن کنترل بیشتری دارن، آدم ها میتونن انگاری اوردر بدن دقیقا چی میخوان. بر همین خیلی آدم ها تمایل دارن که یک ربات داشته باشن تا اینکه یک آدمی که از خودش یک نظری داشته باشه تغییر بکنه و یا موارد این چنین. به نظر من آدم ها احساس میکنن خب اوکی الان دور زمانه این رسیده که من میتونم سفارش بدم چه تم احساسی رو میخوام، اون حالا یه جورایی به قول معروف اون حس خود برتربینی آدم ها نسبت به ربات ها که خب بالاخره اینها ساخته دست ما هستن و ما میتونیم به اینها حکومت بکنیم. بیشتر به نظر میاد این باشه.
زمانی که بخش بزرگی از انسان‌ها بتونن آغاز شروع یک عشق و احساس رو به راحتی با ربات‌ها به عنوان یک تجربه خوب ثبت کنند، کم کم این سوال پیش میاد که آیا جامعه انسانی فعلی یک رقیب پیدا کرده یا یک رفیق؟ با این حال فراموش نکنیم که انسان‌ها به دلیل تاریخ تکاملی که داشتند به عنوان موجودات اجتماعی و انگیزه‌های ذاتی برای ارتباط با هم‌نوع خودشون تا به اینجای کار و در عصری که داریم زندگی می‌کنیم این ارتباط اجتماعی رو حفظ کردند. یعنی به رغم اون تفاوت‌های نژادی و حتی این همه جنگ‌های خونینی که در تاریخ بشر کم هم نبوده، اما این تعاملات اجتماعی انسان با نوع خودش در تکامل و بقای فعلی این جوامع بشری فعلی نقشی غیر قابل انکار داره. در این میان استدلال‌های مختلفی هم در مورد هوش مصنوعی و مفهوم عشق و رابطه مطرحه. مثلا بعضیا معتقدن که در حالی که هوش مصنوعی میتونه با تشخیص الگوها و پاسخ دادن به احساسات اون رو تقلید کنه، اما میگن تقلیدی که انجام میده واقعا شبیه اونی نیست که انسان‌ها انجام میدن و ما احساس میکنیم، یا اینکه عواطف انسانی بسیار پیچیده‌تر و متأثر از یه سری فاکتورهایی است مثل زیست‌شناسی، تجربیات و فرهنگ، و در رابطه با عشق هم مواردی مثل واکنش‌های شیمیایی بدن، خاطرات و تأثیرات فرهنگی همگی مطرحه که درک و تجربه واقعی تمامی این فاکتورها فعلا برای این ربات‌های هوشمند میسر نیست. با این حال به رغم این محدودیت‌های هوش مصنوعی در تجربه احساسات واقعی، این پیشبینی وجود داره که با ادامه تکامل این فناوری هوش مصنوعی بتونه در قالب ربات‌های انسان نما یا حتی مجازی یه نسخه منحصر به فردی از محبت و عشق رو بر اساس کدها و الگوریتم‌هایی که براش تعریف کردن ایجاد کنه. یعنی در حالی که عشق رباتیک میتونه بسیار متمایز از احساسات انسانی باشه، اما همچنان در نوع خودش معنادار و جذابه و دست کم میتونه بخشی از جامعه انسانی رو به خودش جذب کنه، درست مثل برخی از نمونه های هنری که با هوش مصنوعی درست شدن و موجب به وجود اومدن احساسات خوب در بعضی از آدم ها میشه. حالا تحقیقات زیادی هم در مورد پیامدهای روابط انسان با ربات در حال انجام. برخی یافته‌های اولیه نشون از رضایت مشابه از تعامل با ربات‌ها داره، اما همزمان نگرانی‌های زیادی هم در مورد قدرت صمیمیت مصنوعی ربات‌های هوشمند و تغییر ناگهانی این صمیمیت برای اون گروه از مردمی که با ربات‌های هوشمند وابسته شدن مطرحه. خب برای بررسی مزایا و خطرات ورود هوش مصنوعی به روابط فردی و خصوصی انسان‌ها از منظر علمی و تکنولوژیکی با علی سوفسطایی، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا همراه میشیم و همچون اپیزودهای قبلی از دانش و آموخته‌های علی در حوزه هوش مصنوعی بهره میگیریم. علی جان خوش اومدی به برنامه خودت، پادکست زندگی مصنوعی من. در رابطه با موضوع این پادکست با هم جداگانه گفتگوهای مفصلی داشتیم، اما دوست دارم اینجا هم برم سر اصل مطلب، این که آیا واقعیت معاشقه با ربات‌های هوشمند رو در مناسبات فردی انسان‌ها باید بپذیریم؟ چه اتفاقی میفته که انسان به سمت ایجاد رابطه با ربات‌های هوشمند میره؟
چه سوال قشنگی پرسیدی رضا جان. ببین، من فکر میکنم عوامل متعددی وجود داره که میتونه انسانها رو به سمت برقراری روابط عاطفی و عاشقانه با ربات‌های هوشمند سوق بده. حالا بیا اینجا یه چند مورد از این عوامل رو با هم بررسی کنیم. به نظر من یکی از مهمترین عوامل این تنهایی و انزواست. در جوامع مدرن امروزی بسیاری از افراد احساس تنهایی میکنن. ربات‌های هوشمند که قادر باشن ارتباطات عاطفی برقرار کنن، میتونن حس همدردی و همراهی رو ایجاد کنن و از این رو به کاهش احساس تنهایی بشر کمک میکنه. شاید مورد دوم این پیشرفت تکنولوژی باشه. ببین، این پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی باعث میشه که ربات‌ها قادر باشن واکنش‌های عاطفی پیچیده‌تر و ارتباطات معنادارتری داشته باشن. این خودش باعث میشه ربات‌ها بیش از پیش به انسان‌ها شبیه‌تر بشن و نتیجه جذاب‌تر به ذهن بیان. یکی از عوامل دیگه فکر میکنم سهولت و کم ریسک تر بودن ارتباط با ربات هاست. ببینید، روابط با ربات ها میتونه کمتر آدم ها رو درگیر کنه، چون در اون ارتباط خبری از پیچیدگی های روابط انسانی نیست. این گونه رابطه ها میتونه بدون ترس باشه، میتونه بدون ترس از قضاوت شدن باشه، میتونه بدون ناامید شدن باشه، میتونه هیچ کدوم از اون پیچیدگی های احساسی عمیقی که در روابط انسانی وجود داره رو نداشته باشه. دل شکستن ها ممکنه وجود نداشته باشه، سرخوردگی ها، دوری ها، جدایی ها، سوء تفاهم ها، اینها دیگه در رابطه با ربات وجود ندارن و این باعث میشه که این رابطه ها کم ریسک تر باشه. مسئله چهارم به نظر من، یا مورد چهارم، کنجکاوی و نوآوریه. ببین، خیلی از افراد ممکنه به دلیل کنجکاوی و علاقه شون به استفاده و تجربه تکنولوژی های جدید بیان به سمت برقراری رابطه با ربات ها و خب ما همیشه میدونیم که کنجکاو بودن یکی از پدیده‌هایی که در ذات بشر وجود داره. و شاید مورد پنجم که بشه اشاره کرد، تغییرات اجتماعی و فرهنگیه. ببین، تغییر نگرش ها در جامعه نسبت به تکنولوژی و هویت های جنسیتی و جنسی ممکنه باعث بشه که افراد بیشتری روابط غیر متعارف رو بپذیرند و حتی به اونها علاقمند بشن. خب این 5 تا عاملی که بررسی کردیم اینجا تنها گوشه ای از عواملی بود که من فکر میکنم باعث میشه که انسان قرن حاضر یا انسان آینده به سمت ایجاد رابطه فردی یا عاشقانه با ربات‌های هوشمند بره. ولی خودت بهتر میدونی که هم این عوامل خیلی تعدادشون زیاده و همین عوامل غالبا به صورت تکی خودشون نشون نمیدن و یک مطمئنن ترکیبی از این دلایل و این عوامل میتونه در این در حقیقت ترغیب شدن انسان به ارتباطش با ربات کمک بکنه و تاثیرگذار باشه.
علی، ربات ها چطور در تولید ارزش های اجتماعی سهم خواهند داشت در صورتی که این ربات ها یک رویگردانی از اون پذیرش ارزش های انسانی داشته باشند و بعد بخوان ارزش های رباتیک رو تولید کنند؟ تکلیف انسان با این ارزش های رباتیک چطور خواهد بود؟
من فکر میکنم قطعا ربات ها میتونن در تولید ارزش های اجتماعی به چندین طریق مؤثر واقع بشن، اما این تأثیرات بستگی به نحوه طراحی، برنامه ریزی و استفاده از اونها تو جامعه داره. بیایم اینجا به چندین روشی که ربات ها میتونن به تولید ارزش های اجتماعی کمک بکنن و همچنین نحوه مواجهه با چالش های احتمالی مرتبط با پذیرش ارزش های رباتیک به جای ارزش های انسانی اشاره کنیم. من فکر میکنم یکی از نقش های مهم ربات ها در تولید ارزش های اجتماعی برمیگرده به بحث پشتیبانی و کمک رسانی. ربات ها میتونن در حمایت از افراد کم توان و سالمند به کاهش انزوای اونها کمک بکنن و در نهایت به بهبود کیفیت زندگی اونها کمک میکنن. مورد دوم، من فکر میکنم بحث آموزش هست. ربات های آموزشی میتونن فرصت های جدیدی برای یادگیری فراهم بیارن و تعاملات آموزشی رو حتی شخصی سازی بکنن، به ویژه برای دانش آموزان، دانشجویان و حتی کسایی که به نیازهای خاص آموزشی نیاز دارن. و مورد سوم در بحث نقش ربات ها در تولید ارزش های اجتماعی برمیگره به بهبود دسترسی به خدمات. ربات ها میتونن توی مناطق دورافتاده، کمتر توسعه یافته، حتی خدمات پزشکی، آموزشی و دیگر خدمات اساسی رو فراهم کنن. ولی قطعاً مسئله اینه که ما در این مورد با چالش ها هم رو به رو هستیم و خب باید راهکارهایی رو براش در نظر بگیریم. من فکر می‌کنم که چالش ها همین تعارض با ارزش های انسانیه. در صورتی که استفاده از ربات‌ها منجر بشه به کاهش تعاملات انسانی واقعاً یا ارزش‌های انسانی رو تضعیف بکنه، جامعه باید در نظر داشته باشه که تکنولوژی باید به نفع بهبود ارتباطات و تعاملات انسانی باشه. یعنی طراحی، تولید و حتی توسعه چنین ربات‌هایی باید با توجه به معیارها و ارزش‌های انسانی باشه. مسئله بعد این که خب به هر حال قوانین و مقررات نیاز داره. برای جلوگیری از تاثیرات منفی ربات‌ها بر ارزش‌های انسانی میتونیم قوانین و مقرراتی رو تدوین کنیم که اطمینان حاصل کنیم استفاده از ربات‌ها در چارچوب اخلاقی و ارزش‌های جامعه صورت میگیره. هرچند که من زیاد مطمئن نیستم به انسان طبیعی برای تدوین این قوانین، ولی خب به هر حال راهکارش هست. پس آموزش و آگاهی رسانی هم مطرحه که آموزش عمومی درباره تأثیرات و کاربردهای مثبت ربات‌ها به همراه بحث‌های اخلاقی و اجتماعی درباره استفاده صحیح و مسئولانه از این تکنولوژی‌ها میتونه به حفظ تعادل بین ارزش‌های انسانی و فناوری کمک کنه. در نهایت ببین رضا جان، ادغام ربات‌ها در جامعه باید به گونه‌ای باشه که ارزش‌های انسانی حفظ بشن و در این حال از مزایای فناوری برای بهبود زندگی انسان هم استفاده بشه. خب این تعادل و برقراری این تعادل نیازمند تفکرات استراتژیک، مشارکت گسترده از تمامی ذینفعان توی جامعه است. کار ساده ای نیست، ولی کاری هست که باید به سمتش رفت و براش قدم برداشت.
علی، وحشت از اپیدمی تنهایی در قرن حاضر چقدر شرایط رو برای پذیرش هرچه بیشتر ربات‌های مصنوعی در زندگی خصوصی انسان‌ها چقدر میتونه رسمیت بده؟
چه سوال خوبی. ببین، وحشت از اپیدمی تنهایی که در قرن حاضر بیش از پیش مطرح شده، به طور قابل توجهی میتونه زمینه رو برای پذیرش بیشتر و گسترده‌تر ربات‌های مصنوعی تو زندگی خصوصی انسان فراهم کنه. تنهایی به عنوان یه مشکل بهداشت عمومی امروز مطرحه و تأثیرات منفی بر سلامت روانی و جسمی افراد داره و این موضوع رو میتونیم محرکی بدونیم برای جستجوی راه حل‌های مبتنی بر فناوری‌های نو. بذار اینجا چند نکته کلیدی رو با همدیگه بررسی بکنیم. مسئله اول در این حوزه به نظر من رفع نیازهای اجتماعیه. ببین، ربات‌هایی که قابلیت‌های تعاملی پیشرفته دارن، البته ما بیشتر راجع به امروز صحبت نمی کنیم، بیشتر راجع به آینده داریم صحبت می کنیم، ولی این ربات ها میتونن به افرادی که احساس تنهایی می کنن کمک بکنن تا حس اتصال و مشارکت اجتماعی داشته باشن. این ربات ها میتونن به عنوان همدم، مراقب یا حتی دوست عمل کنن. حالا بحث تئوری الیزا رو داریم. این تئوری الیزا مال سال 1960 بود که یه آقایی بودن به نام آقای جوزف وایزنبام که ایشون یه دانشمند کامپیوتر بود توی MIT و اومد یه برنامه‌ای رو طراحی کرد که اون برنامه میتونست با کاربرای انسانی با یه زبان طبیعی مکالمه کنه و بیشتر شبیه ساز یک مشاور روانشناسی بود. نام الیزا هم خب میدونید دیگه، از شخصیت الیزا دو لیتل تو نمایش نامه پیگمالیون نوشته جورج برنارد شاو گرفته شده. حالا ویژگی اصلی این برنامه که در زمان خودش یک انقلابی بود این بود که این ربات یا این برنامه کامپیوتری میتونست به رفع نیازهای انسانها کمک بکنه، به عنوان همدم، به عنوان مراقب اونها، با اونها صحبت بکنه. مورد بعدی من فکر میکنم بحث پذیرش اجتماعی هست. با افزایش آگاهی نسبت به مشکلات مربوط به تنهایی و اثرات مخرب اون بر جامعه، ممکنه پذیرش ربات‌ها به عنوان راه حلی معقول‌تر و مقبول‌تر دیده بشه. این هم میتونه به تغییر نگرش‌ها نسبت به استفاده از فناوری در زندگی خصوصی کمک بکنه. مورد سوم به نظر من رسمیت بخشیدن به استفاده هست. با افزایش استفاده از ربات‌ها برای کاهش تنهایی، قوانین مقررات ممکنه به روز رسانی بشن تا استفاده از این فناوری‌ها رو در چارچوب‌های قانونی و اخلاقی تنظیم کنن. این میتونه به رسمیت شناختن بیشتر ربات‌ها تو جامعه منجر بشه. و مورد چهارمم که باید حتما بهش پرداخت، چالش‌های اخلاقی و اجتماعی. ببین، با این حال، با همین صحبتایی که کردیم، پذیرش گسترده ربات‌ها همچنان چالش‌های اخلاقی و اجتماعی خودشون رو به همراه دارن. موضوعاتی مانند تاثیر ربات‌ها بر مهارت‌های اجتماعی انسان‌ها، حریم خصوصی و تعامل انسانی واقعا موضوعات جدی هستند. در نهایت باید بگم که اگرچه ربات‌ها میتونن در کوتاه مدت به عنوان یک راه حل برای مقابله با تنهایی به نظر برسن، اما تاکید بر حل مسائل اجتماعی و بهداشت روانی که به تنهایی منجر میشن به نظر من از اهمیت ویژه‌ای برخوردارن و پذیرش فناوری باید همراه با توجه به ارتقای تعاملات انسانی معنادار و پایدار باشه.
علی، خب در این میان ما با چالش مخالفت شدید برخی ادیان و گروه‌های مذهبی با ورود هوش مصنوعی به زندگی زناشویی هم روبرو میشیم، اینطور نیست؟
همیشه بحث بین دین و علم بحث چالش برانگیزیه. ما خیلی از مسائل دینیمون رو نمیتونیم لااقل با علمی که امروز داریم توجیه بکنیم و خیلی از مسائل علمی رو هم میبینیم که توسط ادیان شناخته شده امروزی قابل پذیرش نیستن. ولی اگه بخوام جواب تو رو بدم، باید بگم که رضا جان، بله درسته، ورود ربات‌های هوش مصنوعی به حوزه‌های شخصی و خصوصی مثل زندگی زناشویی میتونه به مخالفت‌های شدید از سوی برخی ادیان و گروه‌های مذهبی که ما حالا تا به امروز میشناسیمشون روبرو بشه. این مخالفت‌ها معمولاً بر اساس دلایل اخلاقی، فلسفی و دینی مختلفی مطرح میشه. خب حالا بذار چند علت اصلیش از این مخالفت‌ها رو با هم دیگه صحبت کنیم راجع بهش. به نظر من یکی از اولین دلایل حفظ حرمت زندگی زناشویی. در بسیاری از ادیان زندگی زناشویی و روابط بین همسران دارای حرمت و جایگاه ویژه‌ایه که باید بر اساس اصول و ارزش‌های مذهبی پیروی بشه. خب استفاده ربات‌ها در این حوزه ممکنه به عنوان تضعیف این حرمت و تغییر در معنای سنتی زندگی مشترک دیده بشه. ما مسئله نگرانی‌های اخلاقی رو هم در این مسئله در این موضوع داریم. بسیاری از مذاهب بر اهمیت ارتباطات انسانی و فیزیکی در روابط زناشویی تأکید دارن. به کارگیری ربات‌ها ممکنه به عنوان خدشه به این ارتباطات و نقض اصول اخلاق مذهبی تلقی بشه. مسئله سوم بحث حفظ کرامت انسانی. استفاده از ربات‌ها تو زندگی شخصی و زناشویی میتونه به عنوان تهدیدی برای کرامت انسانی و ارزش‌های بنیادین انسانی مطرح بشه، به خصوص وقتی صحبت از جایگزینی جنبه‌های انسانی با ماشین‌ها در روابط نزدیک و خصوصی میشه. و خب قطعاً تأثیر ربات‌ها بر نهاد خانواده رو هم باید در این مورد بررسی کرد. مذاهب غالباً نهاد خانواده رو به عنوان بنیان جامعه می‌بینن و هر گونه تغییر اساسی در ساختار یا عملکرد خانواده مانند دخالت ربات‌ها میتونه به عنوان تهدیدی برای استحکام و پایداری این نهاد دیده بشه. و شاید مسئله آخر که باید بهش پرداخت اینه که در ادیان کلن بستر خانواده بستری است برای تولید مثل، برای افزودن به تعداد پیروان و ادیان در تمامی ادیان تقریبا به خصوص ادیان ابراهیم ما ببینیم توصیه شده بر ازدواج، بر فرزندآوری. و خب ارتباط با ربات‌ها و همدم گرفتن از هوش مصنوعی به جای هوش طبیعی باعث میشه که قطعا تولید مثل، قطعا تولید نوع بشر تغییر بکنه. و خب ادیان با این موافق نیستن، ادیان دنبال پیروان خودشون هستن. حالا به غیر از اینکه ما یک پیشنهاد دیگه‌ای بدیم و بگیم که ما پیروان روباتیک خواهیم داشت برای ادیان، به هر حال با توجه به نگرانی‌ها مقابله با چالش‌های پیش اومده ناشی از پذیرش ربات‌های هوش مصنوعی در زندگی زناشویی و خصوصی، نیازمند یک گفتگوی باز، نگرانی همه جانبه است بین دانشمندان، متخصصان اخلاق، رهبران مذاهب و سایر ذینفعان جامعه است. اینا باید بیان میزان مقبولیت و تعدیل پذیری فناوری‌های جدید رو در چارچوب‌های فرهنگی و مذهبی مورد بررسی قرار بدن.
همونطور که تکنولوژی هر روز داره پیشرفت میکنه، روابط پیچیده بین انسان و هوش مصنوعی هم هر روز داره رقص تازه‌ای رو به نمایش میذاره. رقصی بین خالق و مخلوق در طلوع عصر عاشقانه انسان با ربات‌ها. شاید جذاب‌ترین جنبه این رقص فرم‌های تازه اون نباشه، بلکه تکاملی است که همچنان با پویایی و کمی چاشنی نگرانی در حال تغییر ساختارهای زندگی بشری است. به طور مدام داره معنای زندگی رو در دنیای فناوری باز تعریف می‌کنه. سخن پایانی این که این بحث در اینجا به پایان نمی‌رسه و در اپیزود بعدی هم در راستای همین موضوع جنبه دیگری از ورود ربات‌های هوش مصنوعی به زندگی خصوصی انسان‌ها رو بهش می‌پردازیم. پس در این کاوش با من رضا جمالی همچنان همسفر باقی بمونید. بدرود.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بسازیم، پشت ابرا برسه، صدای خنده ما بره بازم بالاتر، نزدیک ستاره ها تو قلبمون جون بگیره آرزوها.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
شاید بگی شب‌ها پر از تنهایی ماست، شاید بگی پایان راه ناپیداست، شاید ولی نور کمی تابیده باشه روی همین خوابی که فعلا قصه ماست. خورشید اگر دور و اگر چلای ابراست، پشت نقاب زندگی راهی به فرداست. دنیا رو با خنده به شادی مبتلا کن، واگیر خندم چاره ما. وقتی برای رنج دیروز مرهمی نیست، عمقی از اندوه که حتی گفتنی نیست، تو از زمستونی بگو که موندنی نیست. جایی از آوازو بخون که خوندنی نیست. خورشید اگر دور و اگر چلای ابراز، پشت نقاب زندگی راهی به فرداست. دنیا رو با خنده به شادی مبتلا کن، واگیر خنده چاره
فردا.
آبستان را بگو آهسته تر برو، داتش های ما تا عبد نخواهم ما، یادگار تمام شبهای خوش بقید خاک سر از تو هیچ، و تابستانی راز را خوب میداره، و تابستانی را خوب میداره. پاییز را بگو دقیقه ها را دریا، که ساعت های ما تا عبد نخواهم ما، یادگار لحظه های خمگیر پاییزی خاک سر از تو هیچ، و پاییز این راز را خوب میداره، و پاییز این را خوب میداره.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید. @فردوگرام.
شش سو